سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وضعیت اقتصادی و بشری این کشور را پیچیده تر خواهد کرد. در گزارش 6 ماهه یونما که امروز منتشر شد آمده است که این قانون توانایی ها و آزادی های ملل متحد، نهادها، صندوق ها و همچنان مردم عادی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده. بر اساس گزارش یونما، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سبب افزایش محدودیت ها در بخش های صحت، آموزش و سفر و لباس دختران و زنان شده. حکومت طالبان این قانون را در آگست 2024 اعلام و در جریده رسمی منتشر کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. حکومت طالبان و یک گروه مخالفش در مورد تصویب لایحه جدید که مانع دسترسی طالبان با کمک های امریکا می شود واکنش نشان داده. عبداللطیف نظری، معاون سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، این لایحه را سیاسی و وسیله فشار بر آنان خوانده. او امروز بر رسانه های داخلی افغانستان گفت که حکومت طالبان از کمک های امریکا به گفته او سود نبرده و همچنان در روند کمک رسانی مداخله نکرده. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه این لایحه را تصویب کرد تا اطمینان حاصل شود که پول کمک‌های آمریکا به افغانستان در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد. گروه مخالف ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از تصویب این لایحه جدید استقبال کرد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بازگشایی شاهراه بدخشان تخار برای رفت آمد ترافیک خبر داد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، بر رسانه ها گفت که این شاهراه صبح وقت امروز پس از 20 ساعت بار دیگر برای ترافیک باز شد. پیش از این ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در تخار روز چهارشنبه گفت که این شاهراه در اثر بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب بسته شده. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هشدار داده که اگر ایران از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست نکشد، اسرائیل حمله نظامی احتمالی علیه ایران را رهبری خواهد کرد. ترامپ این سخن را چهارشنبه، سه روز پیش از نشست برنامه ریزی شده آخر هفته مقام‌های آمریکا و ایران در عمان گفت. آقای ترامپ افزود که اگر نیاز به اقدام نظامی باشد، دست به این اقدام خواهند زد. و افزود اسرائیل در این امر مشارکت جدی کرده و هدایت این حمله را به عهده خواهد داشت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، روایت مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به افغانستان از وضعیت کنونی این کشور.
ما اینجا در کمپ در بدر و خاک بسر افتادیم. شب را زیر باران گذشتاندیم. نه همراه ما یک بالش بود، نه یک کمپل.
افغانستان برای بازگشت اجباری مهاجران افغان چقدر امن است؟
افغانستان این روزی از دیده ما برای تمام اقشار مختلف یک مکان امن از لحاظ شغلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روحی نیست.
و پرورش و مراقبت از گلها نه تنها سرگرمی است، بلکه بخشی از زندگی و آرامش روانی انسانها هم پنداشته می شه.
طرف شب قدر خوشبویی داره و یک عطر را پخش میکنه که بسیار خوشایند است.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را از طریق وبسایت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر، عنوان گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونم است. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که اجرای این قانون پیامدهای ناگوار داشته. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. ما نظر مردم عادی را هم پرسیده ایم. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید تطبیق و تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیامدهای ناگواری در بخش‌های مختلف این کشور داشته است. یونما در گزارش زیر عنوان تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر در افغانستان که به تاریخ 10 اپریل نشر کرده گفته است که مردان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به اندازه‌های مختلفی از انفاذ این قانون طالبان متاثر شدند. در این گزارش 21 صفحه‌ای یونما که از 21 آگوست 2024 از زمان نشر این قانون تا 31 مارچ 2025 را مورد بررسی قرار داده آمده است که بخش رسانه‌های این کشور نیز به دلیل این قانون با چالش‌های بیشتری روبرو شده است. یونما هشدار داده که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم تطبیق و تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر روی وضعیت اجتماعی و اقتصادی باعث پیچیده‌تر شدن بحران اقتصادی در افغانستان می‌شود و افغانستان را از تطبیق تعهدات بین المللی آن دور و ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین المللی را دشوارتر ساخته است. شماری از افغان‌ها نیز می‌گویند که پس از تنفیذ و تطبیق این قانون محدودیت‌های بیشتری بر زندگی عادی و روزمره آنها اعمال شده است. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید محدودیتی که در مورد نحوه پوشش و سفر بدون محرم بر زنان و دختران در این قانون وضع شده زندگی آنان را دشوارتر ساخته است.
به حیث یک دختر و زن افغان ما نمیتونیم با پوششی که خود ما علاقه داریم از خانه بیرون شویم و یک حجاب اجباری بالای تمام دختران افغان تعیین شده و در کنار ازی پس از مسائل دیگه هم است. مثلا ما نمیتونیم بدون محرم از خانه بیرون شویم که واقعا این مشکل ساز است و شرایط زندگی را بسیار مشکل ساخته. من خودم شخصا در خانه و دی زندگی میکنم که برادر بزرگتر ندارم، فقط پدرم است که نانآور خانه است و همیشه سر کار میباشه. حتی پیش دکتر هم نمیتونیم ما بدون محرم بریم.
یکی از باشندگان دیگر کابل که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
چندین بار ما با چشمان خود دیدیم که مردم را به زور با خود بردن و به خاطر که امرای فامیل خود به چکر رفتن آنها را سرزنش کردن و اجازه چکر را برایشان ندادن. این محدودیت های است که اینها بالای ما عملی می کنند.
بر اساس معلومات جمع‌آوری شده توسط یونما، حکومت طالبان برای اطمینان از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حدود 3300 محتسب مرد را در 28 ولایت افغانستان موظف کردند، محتسبینی که همواره از سوی مردم به سوی برخورد متهم شدند. در گزارش یونما همچنان بر تاثیرات این قانون روی فعالیت‌های بشری، بخش صحت، آموزش، کسب و کار متعلق به زنان، تاثیرات گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی بر روی زندگی سلمان‌ها، عکاسان، خیاطان، مراسم عروسی، مکان‌های تفریحی، رسانه‌ها و وضعیت زنان و دختران اشاره شده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این گزارش یونما چیزی نگفته، اما پیش از این هم ما را گفته است که این قانون به هدف اصلاح جامعه اعلام شده، اصول قوانین اسلامی است و هیچ کسی نمیتواند با آن مخالفت کند. یونما ما در گزارش خود تاکید کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 2777 هفته مارچ سال روان میلادی بار دیگر از طالبان خواسته که قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند و محدودیت های وضع شده خود را بردارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، یونما اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیامدهای ناگوار داشته، عنوان گزارش است که در وبسایت ما هم قابل خواندن و شنیدن هست. شماری از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان میگویند که پس از بازگشت به افغانستان در وضعیت ناگوار به سر میبرند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که در کمتر از 10 روز گذشته نزدیک 25 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان آمدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
خلق و سراتول و سرامرست و کمک و سی
نظر محمد نام دارد و میگوید تازه اصای حکومت پاکستان اخراج شده و اکنون همراه با خانوادش در یک کمپ مهاجرین در ترخم موسوم به عمری با وضعیت بسیار ناگوار بود و باش دارد. او در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
تقل تمنگ بودی کیم که پراته یو در بدر خرق بسر آج
ما اینجا در کمپ در بدر و خاک بسر افتادیم. شب را زیر باران گذشتاندیم. نه همراه ما یک بالش بود نه یک کمپل. همراه من کودکان، زنان و دختران هستند. ما را به قریه ما در تخار برسانند. در آنجا هم خانه ندارم. برایم سرپناه بدهند. برای فرزندانم کاروبار بدهند تا برای خوراک چیزی پیدا کنند.
کاروبار تو جور کی؟
بختیار یک پناهجوی دیگر اخراج شده افغان در ترخم نیز نگرانی مشابه دارد.
سرمایه های ما همه باقی مانده و پنجابیان همه را ضبط کردند. حتی کرای موتر هم نمانده. 25 نفر هستیم. مشکلات بسیار زیاد است. ما به کابل می رویم به خاطر اینکه آب و هوای کابل خوب است. برای ما هر کمکی که می تواند بکند. در قسمت سرپناه مواد خوراکی و کاروبار را برای ما فراهم کنند.
این تنها مهاجرین اخراج شده به افغانستان نیستند که با این چالش ها دست و پنجه نرم می کنند، بلکه شماری از مهاجرین افغانی که در سال 2023 در دور نخست اخراج مهاجرین از پاکستان اخراج شدند نیز می گویند که تا هنوز مشکلاتشان حل نشده و هر روز با دشواری های زیادی سپری می کنند. عبدالحمید یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا فعلا مشکلات کس هست، مشکلات روز به روز زیاد شده میره. ما تا فعلا نه سرپناه داریم، کدام کمک هم دریافت نکردیم، تحصیل بر اولادا نیست.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد حل مشکلات و خواستای این مهاجرین پاسخ نداد. اما تازه مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با حافظ محب الله قنسل طالبان در پشاور برخورد نادرست با مهاجرین را خلاف تمام اصول اسلامی و بین المللی خوانده و گفته که امکانات کافی را برای حل مشکلات مهاجرین فراهم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که بسیاری از ادارات حکومت طالبان با گناه مشترک به خدمت رسانی برای مهاجرین میپردازند. و پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده در 31 مارچ سال روان از سوی حکومت پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان از این کشور روند اخراج آنان شدت یافته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به تاریخ 9 اپریل و نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نگاشته است که از اول اپریل 24,665 مهاجر افغان پاکستان را ترک کرده که 10,741 تن آنان به زور اخراج شدند. با اساس این گزارش اخراج جاری نشان دهنده مرحله دوم کمپین گسترده اخراج از پاکستان است که مهاجرین افغان به شمول آنهایی را هدف قرار می‌دهد که قبلا اسناد اقامت کارت شهروندی افغان ECC را داشتند و اخیرا باطل شده است. و دنبال اخراج هزاران مهاجر افغان در جریان بیش از یک هفته اخیر از پاکستان شمار از سازمان ها و گروه های حقوق بشر در این مورد ابراز نگرانی کردند. پیش از این سازمان عفو بین الملل این اخراج ها را نقض تعهدات بین المللی این کشور و تهدید برای امنیت افرادی که برگردانده می شوند خوانده و از حکومت پاکستان خواسته که این روند را فورا متوقف کند.
فاطمه نعیمی از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان است. از او پرسیدم که وضعیت امروز چگونه است؟
در رابطه با موضوع مهاجرین از کشور پاکستان اخراجشان، متاسفانه وضعیت بسیار نادرست جریان داره. خشونت ها صورت میگیره و حتی کسایی که ما چشم سر دیدیم، کسایی که پاسپورت هم دارن، ویزه هم دارن، داخل پارکا وقتی شناسایی میکنن که از افغانستان هستن، میگن این پارکا برای افغان ها نیست، برای نشستن شما نیست، عاجل حرکت کنن برین. همه مردم عادیشون که اصلا به سابقه هست، قبلا هم چه اتفاقی هیچ وقت نیفتاده بود. و از لحاظ حقوقی در رابطه با موضوع وضعیتی که فعلا در پاکستان نسبت به خصوص مهاجرین افغانستان پیش آمده، یعنی این خودش یک نقض حقوق بشر و نقض حقوق مهاجرت هست. ولو اگر پاکستان کنوانسیون های مهاجرت را امضا نکرده باشه، کنوانسیون حمایت از حقوق طفل و دشمن خشونت علیه زنان و مسائل دیگه را که امضا کردن در چارچوب مهاجرین بیشتر از 80% یا بالاتر از شاید چی باشند. تا جایی که من اطلاع دارم زنان و اطفال در کنار همسرانشان در کنار مردان خانواده مهاجر هستند. متاسفانه با وضعیت پیش آمده و وضعیت به هر وضعیتی که اونا مجبور به مهاجرت شدن، اینا در کنار خانواده هایشان هستند که از این لحاظ در کل نمیشه گفت که یعنی در کل حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق اطفالی که به عنوان یک انسان در جمع حضور داره و بیشترشون حتی اطفال هستن، اطفال زیر سن هستن، اینا زیر پا گذاشته میشه. بنابراین بی نهایت تمام مردم مهاجری که ما هستیم در جمعشون نهایتا نگران هستن، وحشت زده هستن از وضعیت که در افغانستان وجود داره، بیکاری، وضعیت ناامنی، وضعیتی که به هر دلایل اینا مهاجر شدن، برای بازگشتن برشان واقعا سنگین هست، وحشت زا هست، نگران کننده هست و این خودش یک استرس بسیار بالا، یک حالت روانی بسیار نادرست برای تمام مهاجرین به وجود آورده. همه دچار یک ناامیدی شدید هستند متاسفانه.
فاطمه نعیمی از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان بود. اما افغانستان چقدر برای بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان امن است؟ از کیمیا مدثر فعال حقوق زن در افغانستان پرسیدم.
افغانستان امروزی از دید ما برای تمام اقشار مختلف یک مکان امن از لحاظ شغلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روحی نیست. مخصوصا مهاجرینی که از کشورهای مثل پاکستان و ایران به اجبار به افغانستان کشانده میشه، زیرا که اینها تعدادشان ممکن بیش از 3-4 در کشور مثل ایران و پاکستان زندگی کرده باشه، برایشان خانه و مسکن مهیا ساخته باشه و با سبک زندگی در اون کشورها عادت کرده باشن. به او خاطر زمانی که اینها از اجبار از ایران یا پاکستان برگردانده میشن و یا خارج میشن، نه تنها اینکه مکان زندگیشان را به صورت فیزیکی از دست میدن، بلکه سبک زندگی، نوعیت زندگی و استایل زندگیشان را هم از دست میدن. افغانستان بر تمام اقشار اجتماعی فعلا، مخصوصا بعد از تغییر سیستم، البته نمیشه خیلی بدبینانه گفت ولی به صورت واقع بینانه، یک کشور امن نیست. سطح شغلیابی به شدت پایین آمده و کاهش یافته. مهاجرینی که میایند در افغانستان، ها با بیکاری مواجه میشن، با نبود مسکن مواجه میشن، با نبود غذا مواجه میشن، نبود غذای کافی، و اطفال اینها با نبود آموزش مواجه میشن یا به اصطلاح آموزش یا حق تحصیلشان را از دست میدن. بنابراین در جهات مختلف، در ابعاد مختلف، افغانستان برای مهاجرینی که مخصوصاً با اجبار کشانده میشن، یک کشور امن فعلا نیست.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار داده اینکه اگر این کشور از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست نکشد، با حمله نظامی مواجه خواهد شد. حمله که به گفته آقای ترامپ از سوی اسرائیل هدایت خواهد شد. بیایید بیشتر در گزارش از فرشته نگاه بشنویم.
3 پیش از برگزاری نشست برنامه ریزی شده میان نماینده های ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران، رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر ایران دست از برنامه هسته‌ای خود نکشد، با حمله نظامی روبرو می شود که از سوی اسرائیل هدایت خواهد شد. ترامپ چهارشنبه 20 آمل گفت که اگر نیاز به اقدام نظامی باشد ما دست به این اقدام خواهیم زد. اسرائیل در این امر مشارکت جدی خواهد داشت. آنها هدایت حمله را بر عهده خواهند داشت ولی هیچ کس ما را هدایت نمی کند. اما ما کاری را که می خواهیم انجام می دهیم. ترامپ در هفته های اخیر به تهران هشدار داده بود که بهتر است برای دستیابی به توافق تازه در مورد برنامه هسته‌ای‌اش وارد مذاکره با واشنگتن شود. در غیر آن هدف تحریم های جدید قرار خواهد گرفت و بمباردمان خواهد شد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران فرستاد و پیشنهاد گفتگو داد. مقام های ایرانی در آن زمان اعلام کردند که تهران تحت فشار و تهدید وارد مذاکره نخواهد شد، اما تهران سرانجام موافقت کرد که در عمان با نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه مذاکره کند. امریکا به طور فزاینده نگران ذخایر یورانیم ایران است که به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی مواد لازم برای غنیسازی در سطح 90% و ساخت چند سلاح اتمی را در اختیار دارد. تهران گفته که هیچ برنامه برای ساخت سلاح اتمی ندارد و اهداف برنامه هسته‌ای‌اش سلامیز است. ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهان در جولای 2015 به یک توافق هسته‌ای دست یافتند، اما ترامپ در سال 2018 امریکا را از این توافق خارج کرد و آن را بدترین توافق تاریخ خواند. ایران و امریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در سال 2021 مذاکرات را به صورت غیر مستقیم با هدف احیای توافقنامه هسته‌ای در ویانا پایتخت اتریش انجام دادند. اما این گفتگوها و سایر مذاکرات بین تهران و کشورهای اروپایی نتوانست به یک توافق بیانجامد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
فوتبال دوستان دیشب شاهد دو بازی دیدنی و پرگل در لیگ قهرمانان اروپا بودند. بارسلونا در خانه خود دورتموند جرمنی را 4-0 شکست داد و پاری سن ژرمن فرانسه هم در برابر استون ویلای انگلستان 3-1 به پیروزی رسید. بازی های دیشب بازی های رفت در مرحله 1/4 نهایی بود و بازی های برگشت میان 8 تیم رقیب در این دور هفته آینده برگزار می شود. حالا که 8 تیم حاضر در مرحله کوارتر فاینال یک بازی خود را انجام دادن، تحلیل کارشناسان از این بازی ها چیست و کدام تیم ها توانستن نشان دهند که مدعی قهرمانی در جام قهرمانان اروپا هستند؟ این همه را امید مرزبان در گفتگوی با علی اسکر لعلی مدرس فیفا در جرمنی پرسیده.
با در نظر داشت بازی های رفت دور 1/4 و با در نظر داشت توانایی های تیم ها، من احتمال به این میتونم که تیم های بارسا و بایان و همچنان پی اس جی با آرسنال مواجه خواهد شد در دور نیمه نهایی و بازی های خوب را هم خواهیم دید. اگرچه بایان بازی اول خود باخته، اما با در نظر داشت از اینکه تعداد زیاد از بازیکنان در دسترس نداشت در بازی رفت و در بازی برگشت اونها در جمع تیم خواهند بود، فکر میکنم که بایان چانس بهتری داره برای صعود به دور بعدی.
تیم پاریس سن ژرمن امسال توجه زیاد جلب کرده، مخصوصا در مراحل حذفی جام قهرمانان اروپا. به نظر شما نکته اصلی و شگفت انگیز در بازی های پاریس سن ژرمن چیست؟
دلایل زیادی وجود داره که میتوان گفت که پی اس جی یکی از مدعیان قهرمانی خود بود. یکی از دلایلی که میتوان برشمرد ثبات و استمرار است در این تیم. از سال 2023 لوئیس انریکه تانسته تیم خوب را تشکیل بده، سیستم بسیار خوب را بازی میکنه و میفهمه که با ستاره ها چگونه رفتار کنه. سیستم 4-3-3 بازی میکنه و یک تیم است که از نگاه بازی تیمی و هماهنگی تیم و انسجام تیم واقعا بسیار خوب عمل میکنه. خط دفاعشون در قسمت های بالا در تقریبا در 2/3 نیمه میدان خود به دفاع میپردازن و پرس میکنن و پرس متقابل میکنن که اگرچه کار میتونه بسیار خطرناک باشه، اما با دو بازیکن دفاع جنایی خود دو بازیکن که واقعا از سرعت بسیار بالای برخوردار هستند و بازیکنان هستند که در دفاع و حمله سهم میگیرند میتونن از عظمی خطرایی که میتونه با وجود بیای از جلوگیری کنن با سرعتی که دارن. در پیش روی هم بازیکن مثل عثمان دمبله دارن که با هر دو پا بسیار قوی بازی میکنه.
علی اسکر لعلی مدرس فیفا در جرمنی با ما صحبت میکرد. حالا هم در مورد ویژگی های گل، پرورش و مراقبت از گل برای گل دوستان نه تنها یک سرگرمی است بلکه بخشی از زندگی و آرامش روانیشان هم پنداشته میشه. گزارش جالب در این مورد داریم که با یک آهنگ آغاز میشه.
می شود گلها بدون اینکه حرف بزنند به دل آرام می بخشند. از آنجایی که شماره از مردم عشق خاصی به گلها دارد و از آن مراقبت می کنند و پرورش می دهند، مطمئنن مزایای دیگری نیز خواهد داشت. سلطان رحیم باشنده کابل می گوید که به گلها علاقه زیادی دارد.
خانه اولی ما را زیبا و رنگین می سازه. ما گلای زیاده داریم و هم روزه من مصروف از او گلا پرورش از او گلها می باشم و بخصوص درخت زیبای علی سکن میگن که برگای سبز مقبول خرد خرد برگکای زرد داره و او در فصل بهار که میشه مثل گلکای شگوفه واره، از طرف شب قدر خوشبویی داره و یک عطر را پخش میکنه که بسیار خوشایند است و واقعا بسیار روح انسان تازه میسازه.
زرمینه باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید که علاقه زیادی به نگهداری گل دارد.
ما در خانه خود گلهای زیاد داریم و ما گلها را زیاد خوش دارم. گل مرسل، گل بابونه، گل نازوبو، از هر رنگ گلها داریم به خاطر که گلها همو سلیقه صاحب خانه را نشان میده.
زرمینه می افزاید که همه گل را دوست دارد اما برخی از مردم توانایی خرید آن را ندارد. اما سنگر یکی از گل فروشان کابل می گوید که هم گلهای ارزان وجود دارد و هم گرانبها. به گفته او هر کسی می تواند با توجه به توانایی مالی خود گل بخرد.
گلخانه لرو خپل تربیه کو او بازار خدا
گلخانه داریم. خود ما گلها را پرورش می دهیم. بازار گل خوب است. در گلخانه ما بسیار مردم می آیند و گلهای رنگارنگ از ما خریداری می کنند. فروشات روزمره ما بسیار خوب است. گلهایی که در گلخانه ما است از 40 افغانی الی 2.5 افغانی قیمت دارد. هر شخص و هر کس توان 40 افغانی خرید گل را دارد.
هر انسان هر شخص توان لري چې یو گل واخلي.
گل فروشم زمان گل بخرد، یک دو سه دست از اون 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 گل بخرد.
روانشناسان میگویند که مراقبت و پرورش گلها تأثیر مثبتی بر روان انسان دارد. استراب را کاهش می دهد و شادی به بار می آورد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
دی گلانو کرل، دی گلانو ساتل او په متوسط شکل او په
کشت گل، نگهداری گل و به طور متوسط علاقه نشان دادن با گل خود یک وضعیت سالم را بیان می کند. استرس را کم می سازد به خاطر که تماس با خاک و طبیعت هورمون های مغز را آرامش می بخشد، فعال نگه می دارد و خوشی را بیشتر می سازد.
تماس مغز تا آرامش ورکی، فعال ساتی، خوشی زیادی.
گلفروشان میگویند که مراقبت و پرورش گلها یک فعالیت فیزیکی نیز محسوب می شود، زیرا هم محیط را زیبا می کند و هم خوشبویی دارند. با توجه به این فواید، گلها در ادبیات پشتو و دری به ویژه در شعر نیز مورد توجه زیاد قرار گرفتند و بسیاری از آنها تبدیل به آهنگ شدند.